بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. فیدل کاسترو رهبر کوبا پس از 49 سال از مقام خود به عنوان ریاست جمهوری و فرمانده کل قوا کنار گیری کرده است. آقای کاسترو که 81 سال دارد روز سه‌شنبه گفت آرزو ندارد برای ابد در مسند قدرت باقی بماند. او تقریبا 19 ماه پیش به شدت بیمار شد و قدرت را موقتا به برادر خود راول واگذار کرد. جان نگروپونته قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت علی‌رغم استعفای فیدل کاسترو، ایالات متحده تحریم‌هایی را که علیه آن کشور وضع کرده به سودی لغو نخواهد کرد. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد تغییراتی در کوبا صورت گیرد، اما یادآور شد که ایالات متحده همچنان تردید دارد. وزیر امور خارجه صربستان از اعضای سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواسته است اعلام استقلال کوزوو را محکوم کنند. ویک یرمیک روز سه‌شنبه در جلسه شورای دائمی سازمان ملل متحد در وین که به درخواست اسپانیا تشکیل شده بود گفت کشورهای عضو باید با تاکید دوباره بر اصول و ارزش‌های سازمان امنیت و همکاری وظیفه خود را انجام دهند. متحدان سیاسی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان میگویند شکست خود در انتخابات پارلمانی را که در آن کاندیداهای احزاب مخالف اکثریت کرسی‌ها را تصاحب کردند می‌پذیرند. رهبر حزب مسلم لیگ روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران نتایج انتخابات را رأی و تصمیم مردم توصیف کرد و گفت اعضای حزب آماده هستند در کرسی‌های اپوزیسیون بنشینند. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان بر کاندیداهای حزب نواز شریف پیشی گرفتند. در همین حال پرویز مشرف قول داده است با دولت جدید همکاری کند. او می‌گوید نتایج انتخابات صدای ملت است و همه از جمله خود وی باید آنها را قبول کنند. و شرکت گازپروم روسیه بزرگترین تولید کننده گاز در جهان موافقت کرده است در توسعه مراحل بیشتری از میدان عظیم گاز پارس جنوبی در ایران شرکت کند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از اطلاعیه گازپروم گفت قرارداد معامله در مذاکرات بین الکسی میلر مدیر شرکت و غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بسته شد. اطلاعیه رقمی در مورد میزان سرمایه گذاری در میدان گاز ارائه نمی دهد. با این حال می گوید دو طرف با همکاری مشترک برای توسعه دو یا سه ناحیه از میدان و نیز مشارکت بخش نفت گازپروم در طرحهای تولید نفت در ایران موافقت کردند.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. استعفای فیدل کاسترو از ریاست جمهوری کوبا بعد از 50 سال. رأی اعتماد به علی احمدی وزیر جدید آموزش و پرورش در ایران. درگذشت پروفسور آمنون نتسر از کارشناسان تاریخ زبان و فرهنگ ایران. گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید فیدل کاسترو از ریاست جمهوری کوبا استعفا کرد و به حکومت نزدیک به 50 سال خود بر آن کشور حوزه دریای کارائیب پایان داد. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارشی از بهروز نیکزاد می شنوید.
روزنامه گراما به نقل از آقای کاسترو می نویسد که به هنگام تشکیل اجلاس مجمع ملی کوبا در روز یکشنبه آینده وی از قبول پیشنهاد دور دیگری از ریاست جمهوری خودداری خواهد ورزید. از ژوئیه سال 2006 که فیدل کاسترو برای ناهنجاری روده تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کنون در انظار عمومی دیده نشده است. با پیرتر شدن رهبر 81 ساله کوبا شایعاتی درباره وخیم شدن وضع سلامت وی پخش می شود. در پی واگذار کردن قدرت و اختیارات به برادر خود، مردم تنها تصویر آقای کاسترو را در عکس ها و نوارهای ویدیو دیدند ولی خود او را ندیدند. آقای کاسترو در نامه‌ای که در ماه دسامبر منتشر شد گفته است که نمی‌خواهد برای همیشه بر سر قدرت باشد. وی نوشت وظیفه او باقی ماندن در مقام رهبری و یا مانع شدن پیشرفت جوانان نیست، بلکه آن است که تجربیات و آرمانهای خود را که طی یک عمر به دست آورده با دیگران در میان گذارد. رهبر کوبا روابط بسیار نزدیکی با ایوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی و هوگو چاوز رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا برقرار کرده است. آقای چاوز تا کنون چندین بار از رهبر بیمار کوبا عیادت کرده و روزانه 53,000 بشکه نفت خام با بهای ارزانتر از بازار آزاد به دولت هاوانا می فروشد. فیدل کاسترو در پی انقلاب 1959 علیه فولجنسیو باتیستا دیکتاتور کوبا قدرت و اختیارات را در آن کشور به دست گرفت.
استعفای فیدل کاسترو از ریاست جمهوری کوبا در گزارشی از بهروز نیکساد. کریستوفر هیل مقام بلندپایه آمریکایی در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای کره شمالی به چین سفر کرده است. کریستوفر هیل در پکن با یکی از مقام‌های بلندپایه کره شمالی دیدار کرد. تارا عاطفی.
کریستوفر هیل مقام بلندپایه آمریکایی عصر سه‌شنبه در پکن با یکی از دیپلمات‌های ارشد کره شمالی دیدار کرد. ملاقات کریستوفر هیل و کیم کای کوان با هدف احیای مذاکرات مربوط به برنامه اتمی کره شمالی صورت می‌گیرد. این گفتگوها در حال حاضر متوقف شده است. کریستوفر هیل پیش از ملاقات با این مقام کره شمالی گفت کلید پیشرفت وقایع اینک در دستان کره شمالی است.
فکر می‌کنم جمهوری دموکراتیک خلق کره باید آماده ارائه فهرست کامل و صحیحی از فعالیت‌های هسته‌ای خود شود.
پیونگیانگ اوایل سال گذشته میلادی متعهد شد تا پایان سال 2007 فهرست کاملی از جزئیات برنامه‌های هسته‌ای خود را در اختیار جامعه بین‌الملل قرار دهد. اکنون 2 ماه از پایان ضرب الاجل گذشته و طرف‌های مذاکرات همچنان در انتظار این فهرست هستند. روسیه، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و چین در مذاکرات طولانی کره شمالی را متقاعد کردند تا در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و دیپلماتیک برنامه خلع سلاح هسته‌ای را در پیش گیرد. تا کنون گام‌های مثبتی نیز در این مسیر برداشته شده، از جمله آنکه کره شمالی فعالیت نیروگاه اصلی تولید پلوتونیوم این کشور در یونگبیون را متوقف کرده است. کریستوفر هیل پس از ملاقات با کیم کای کوان مقام بلندپایه کره شمالی مذاکرات را مهم و مثبت ارزیابی کرد، اما به پیشرفت خاصی نیز اشاره‌ای نکرد. وی گفت آمریکا به هیچ چیز کمتر از آن که کره شمالی فهرست دقیق و کامل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را اعلام کند راضی نخواهد شد. در همین حال روز سه‌شنبه کره جنوبی اعلام کرد که این کشور به تلاش‌هایش برای تقویت روند پیگیری توافق گروه 6 جانبه در زمینه خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی ادامه می‌دهد و به همین منظور به زودی یک محموله 3000 تنی از فولاد را به کره شمالی ارسال خواهد کرد. میشل ریس از کارشناسان ارشد سیاسی سابق وزارت امور خارجه که این هفته به کره جنوبی سفر کرده بود می‌گوید که آمریکا و شرکایش باید صبور باشند، زیرا که از موزه قدرت مذاکره می‌کنند.
اگر رهبری در پیونگیانگ تصمیم بگیرد که قصد کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش را ندارد، در آن صورت ما نیز به همان اندازه مطمئن هستیم که می‌توانیم مانع آنها شویم. ما نباید از قبل و برای آنکه کره شمالی‌ها را وادار به خوشرفتاری کنیم دست به تطمیع آنها بزنیم.
انتظار می رود طی هفته آینده و همزمان با سفر کاندولیزا رایس به منطقه بر فشارهای دیپلماتیک به منظور پیش بردن روند خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی افزوده شود. هفته آینده در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی اجرای نمادین از ارکستر فیلارمونیک نیویورک برگزار می شود و انتظار می رود کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی نیز در این مراسم حضور یابد.
ادامه مذاکرات برای برچینی برنامه هسته‌ای کره شمالی در گزارشی از تارا عاطفی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. رئیس جمهور آمریکا در سفر رسمی خود به 5 کشور آفریقایی در این باره که چرا از کنیا و سودان بازدید نمی‌کنند مورد انتقاد قرار گرفت. دو کشوری که درگیر اختلاف‌ها و خشونت‌های فراوان شدند. رئیس جمهور آمریکا بلافاصله وزیر امور خارجه خود را در روز دوشنبه به کنیا اعزام کرد تا برای کمک به پایان خشونت‌ها گفتگو کند و در آنچه که به دارفور مربوط می‌شود روز سه‌شنبه کاخ سفید در اطلاعی به جزئیات تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به نسل‌کشی در دارفور پرداخت. پریچهره فرزام.
در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در کیگالی پایتخت رواندا به سر می‌برد، در کشوری که شاهد یک نسل کشی بوده است، دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در کیگالی طی اعلامیه‌ای به رهبری جهانی آمریکا در پاسخ به بحران دارفور اشاره کرده و می‌گوید پرزیدنت بوش همچنان به تعهد خود برای پایان دادن به خشونت‌ها در آن منطقه پایبند است. آمریکا برای پایان نسل‌کشی در دارفور متحد است و همچنان به رهبری جهانی خود برای مقابله با این بحران و تأمین کمک‌های انسان دوستانه به مردم آسیب‌پذیر آن منطقه ادامه می‌دهد. کاخ سفید در اعلامیه خود می‌گوید برای دستیابی به این هدف‌ها رئیس جمهوری آمریکا در 21 دسامبر سال گذشته یک فرستاده ویژه را از سوی خود به دارفور اعزام داشته است. آمریکا برای اعمال کامل موافقتنامه جامعه صلح که در ژانویه سال 2005 میلادی به امضا رسید فشار می آورد. موافقتنامه جامعه صلح که یک دولت متحد ملی را به وجود آورد، خواهان برگزاری انتخابات دموکراتیک قبل از ماه ژوئیه سال آینده میلادی شده و می خواهد که همه نیروها از مرزهای کشور دور شوند. اعمال موافقتنامه جامعه صلح به اتمام بحران انسانی دارفور کمک کرده و چهارچوبی را برای پیشبرد صلح، یک پارچگی و یک سودان دموکراتیک فراهم خواهد کرد. آمریکا تحریم‌های اقتصادی را درباره 7 نفر از شهروندان سودان که مسئول ایجاد خشونت‌ها در دارفور هستند و همچنین بیش از 160 شرکت که توسط دولت سودان اداره می‌شوند اعمال می‌کند. کاخ سفید می‌گوید آمریکا این گام‌ها را برای فشار بیشتر بر دولت سودان و پایان دادن به بحران انسانی دارفور انجام داده است. در آنچه مربوط به کمک‌ها به دارفور است، آمریکا بزرگترین کمک کننده به سودان و طبیعتاً دارفور است که در حال حاضر بیش از 2,500,000 نفر را در اردوگاه‌های در داخل کشور جا داده است. پس از شروع خشونت‌ها در دارفور، آمریکا حدود 2,500,000,000 دلار صرف تأمین کمک‌های انسان دوستانه و همچنین کمک به نیروهای صلح در منطقه کرده است. کاخ سفید در اعلامیه خود میگوید که آمریکا تأمین کننده بیش از 67% از کل برنامه سازمان جهانی غذا است که تا به حال نیازهای غذایی بیش از 6 میلیون نفر را در سودان و شرق کشور چاد تأمین کرده است. علاوه بر آن آمریکا از جابجایی سریع بیش از 26 هزار نیروی صلح‌بان سازمان ملل متحد اتحادیه آفریقا در مأموریتشان به دارفور حمایت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که 100 میلیون دلار بر بودجه آموزشی و تهیه وسایل لازم برای نیروهای صلح‌بان در مأموریتشان به سودان افزوده است. در آنچه به روند سیاسی در دارفور مربوط است، کاخ سفید در اعلامیه روز سه‌شنبه 30 بهمن خود می‌گوید ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در تجدید روند سیاسی بین دولت سودان و آن دسته از گروه‌های شورشی که قرارداد صلح دارفور را در سال 2006 میلادی امضا نکردند حمایت می‌کند.
پریشار فرزام نگاهی داشت به سفر جورج دبلیو بوش به چند کشور آفریقایی و مسائل پیرامون آن. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود صلاحیت علیرضا علی احمدی را برای تصدی پست وزارت آموزش پرورش تایید کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز در این جلسه حضور داشت. علیرضا علی احمدی در تاریخ 11 آذر پس از کنارگیری محمود فرشیدی از سمت وزارت آموزش و پرورش از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت کرد و هفته گذشته به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در آغاز گفتگو با مریم منظوری میگوید علیرضا احمدی تصمیم کنم علیرضا علی احمدی 80 روز به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش فعالیت کرده و از آغاز مشخص بود که در این سمت ابقا می شود.
علت تعلل دولت در معرفیش به عنوان وزیر هم به نظر من این بود که در موقعیتی ایشونو به مجلس معرفی کنن که مجلس دیگه قدرت چونه‌زنی در مورد مخالفت با ایشون نداشته باشه، چون اگر مجلس به ایشون رأی منفی میداد دوباره برای 3 ماه دیگه آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخونه کشور بلا تکلیف میمون. استدلال هایی که برای معرفی ایشون از طرف نماینده ها بیان میشه، یکی اینه که ایشون از نزدیکان آقای رئیس جمهور هستن. روابط بین اعضای دولت یک روابط بروکراتیک سیاسی هست. این گونه آشنایی ها یا نسبت های خانوادگی قاعدتا نبایستی درش دخالت داشته باشه.
آقای عبدالله، آقای علی احمدی نسبت فامیلی دارن با آقای احمدی نژاد یا اینکه از لحاظ فکری هم فکر ایشون هستن؟ به چه شکل؟
بله، از لحاظ فکری و از لحاظ سوابقشون توی دانشکده هم فکر و همراه ایشون بودن، یعنی سوابق دوستی قدیمی با ایشون دارن. تأکید میکنن که ایشون در دانشگاه پیام نور کارنامه موفقی داشتن. سوال اینه که اگر ایشون کارنامه موفقی در دانشگاه پیام نور داشتن، چرا اجازه ندادن که کارشو در همونجا ادامه بده؟ چرا ایشونو از دانشگاه پیام نور برمیدارن میارن در وزارت آموزش و پرورش که آشنایی نداره، تجربه نداره، تحصیلات مرتبط در آموزش و پرورش نداره؟ بنابراین استدلال ها ضعیفه. الان متاسفانه آموزش و پرورش در موقع تدوین بودجه هست و حدود 1200 میلیارد تومان از کسری بودجه امسال آموزش و پرورش به سال 87 منتقل میشه و متاسفانه آقای علی احمدی با وجود نزدیکی که با آقای رئیس جمهور داشتن هیچ تلاشی برای جبران این کسری بودجه نکردن. ضمن این که یک مطلبی را مطرح کردن که به شدت باعث رنجش معلمان شد و اون این بود که مطالبات معلق معلمان در قالب سهام عدالت پرداخت میشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره، صحبت‌های عجیب و غریبی بود که آقای علی احمدی کردن که در رابطه با اینکه دانش آموزان به لحاظ جنسیتی از هم دیگه تفکیک بشن، کتاب‌های درسیشون مجزا بشه، تفاوت‌های نژادی، قومی و جغرافیایی در کتاب‌های درسی دیده بشه. البته ایشون نشستایی با دانشگاهیان، نخبگان آموزش و پرورش، وزرای سابق برگزار کردن و شعارشون هم این بود من میخوام از نظرات اینها استفاده بکنم. امیدوارم که این تداوم داشته باشه و صرفا نمایشی برای رأی‌گیری از مجلس نبوده باشه.
امروز در جلسه تایید صلاحیت ایشون به عنوان وزیر آموزش و پرورش، از 258 نماینده‌ای که در مجلس حاضر بودند، 133 نفر رأی موافق دادن، 92 نفر رأی مخالف دادن و 29 نفر هم رأی ممتنع دادن. اونچه که در خبرها دیده میشه، تعدادی از حضار در این جلسه هم مخالفت خودشون رو اعلام کردن در سخنانی که ایراد کردن. شما خبر دارید از این نکاتی که احتمالاً این افراد ذکر کردن؟
رأی به علی احمدی نتیجه تصمیم گیری فراکسیون اصولگرایان بوده و به نظر من بیشتر از اونی که این رأی به یک وزیر آموزش و پرورش باشه، رأی سیاسی به یک عضو کابینه آقای احمدی نژاده. متاسفانه این مجلس مستقلی نیست، مجلس در مشت دولته و مجلس دنبالروی دولته.
گفتگوی مریم منظوری را شنیدید با شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش پرورش، در مورد آقای علی احمدی، وزیر جدید آموزش پرورش. اما پروفسور آمنون نتسر، یکی از بزرگترین کارشناسان تاریخ زبان و فرهنگ ایران که در بیش از نیم قرن گذشته فعالیت‌های ارزنده از جمله همکاری با فرهنگسرای ایرانیکا داشته است، در سن 73 سالگی پس از یک دوران طولانی بیماری کبد در بیمارستان UCLA لس آنجلس درگذشت. فیروز خطیبی در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ناصر آمنون که بر مبنای آداب قومی بعدها نام خود را به آمنون نتسر تغییر داد، زاده رشت بود و از سال 1950 میلادی به دنبال نهضت بازگشت به سرزمین مقدس به اسرائیل مهاجرت کرد و 8 سال بعد اولین رادیوی فارسی زبان را برای صدای اسرائیل پایه‌گذاری کرد. پروفسور نتسر که در سال 1963 از دانشگاه عبری اورشلیم فارغ التحصیل شد، چندی بعد با دریافت دکترای مطالعات پارسی، زبان هندو اروپایی و ادبیات سامی از دانشگاه کلمبیا به اسرائیل بازگشت و بخش مطالعات ایرانی دانشگاه عبری اورشلیم را پایه‌گذاری کرد. پروفسور نتسر که در ادامه پژوهش و تحقیقات خود در فرهنگ ایرانی یهودی سفرهای متعددی به لس آنجلس داشته است، از مدت‌ها پیش از بیماری رنج می‌برد و در حالی که قرار بود تا به زودی مورد عمل جراحی پیوند کبد قرار بگیرد، در بیمارستان دانشگاه لس آنجلس درگذشت. آقای پویا دیانیم، وکیل دعاوی ساکن لس آنجلس و رئیس شورای روابط عمومی یهودیان ایرانی در این شهر.
پروفسور نتسر به خاطر اینکه 50 سال از عمر خودشون رو در اسرائیل زندگی کرده بودن، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی اسرائیل بودن، علاقه‌مند بودن که در اورشلیم به خاک سپرده بشن. به خاطر همین مراسمی روز یک شنبه صبح در کنیسای نسح در شهر بیولی هیلز اجرا شد. در این مراسم شخصیت‌های فرهنگی جامعه یهودی ایرانی صحبت کردند و ساعت 10:30 صبح یک شنبه تابوت ایشون از طریق هواپیما به اسرائیل برگشت.
پروفسور آمنون نتسر مقالات بیشماری به زبان‌های فارسی، عبری، فرانسه و انگلیسی درباره یهودیان ایران و نقش آنها در سطوح مختلف فرهنگی و تاریخی این کشور نوشته است. پروفسور گوئل کوهن، پژوهشگر زبان و فرهنگ پارسی و استاد رشته مهندسی و علوم دانشگاه امپریال لندن، که معتقد است بررسی فرهنگ و تاریخ پارسی بدون تاریخ یهود و مطالعه بر فرهنگ یهود بدون تاریخ و فرهنگ پارسی امکان پذیر نیست، در یک گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
ایشون در دو بُعد مطالعات خودش رو ادامه میده، یکی تاریخ یهود و یکی تاریخ ایران به صورت یک مجموعه. و جالبه که بر اساس مطالعات عمیقی که ایشون روی ساختار زبان‌های باستانی ایران داشته، از اون زمان یعنی از 2600-2700 سال پیش بر این اساس حرکت میکنه و روند تاریخی دگرگونی زبان فارسی رو در ارتباط با تاریخ یهود و زندگی یهودیان در ایران دنبال میکنه. و من فکر میکنم که کاری که ایشون انجام داده یه کاری است تقریبا بی سابقه، به این ترتیب که تا اون زمان بیشتر خارجی ها بودن، بیشتر اساتید دانشگاهی اروپایی بودن که روی مسائل تاریخی مشترک یهود و ایران کار کرده بودن و بعد آمریکایی ها، ولی ایشون جز نخستین افرادی هستش که پس از پایان کار دکتریش در آمریکا تمام هم و غمش روی این بود که به زبان فارسی و به زبان انگلیسی و به زبان عبری مطالعات خودش رو در زمینه سیر تحول فرهنگی اجتماعی ایرانیان یهودی منتشر بکنه در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی و در بسیاری از ژورنال‌های بین‌المللی. کاری که پروفسور نتسر انجام داده من فکر کنم که تازه آغاز کار هستش و بسیار بسیار زمینه‌هایی وجود داره که باید ادامه پیدا بکنه، به علت اینکه من فکر می‌کنم در طول 2600-2700 سالی که زندگی یهودیان با ایران عجین بوده است، ما از طرف ایرانی‌ها داخل ایران و چه ایرانی‌های خارج از ایران کمتر به وجوه اشتراک و تاریخ مشترک ایران و یهود پرداختیم. امیدوار هستم که در دانشگاه‌های خودمون در ایران هم همکاران، دوستان بتوانند در این جهت حرکتی انجام بدن و اونچه که در گذشته تاریخی بسیار بسیار ارزشمند ایران وجود داشته در زمینه تولرانس و همنشینی با کسانی که به ایران می آمدن، به علت اینکه سرزمین ایران همیشه سرزمین صلح، دوستی و وفاداری بوده است برای دیگرانی که به اون کشور می آمدن، مهاجر پذیر بوده است. و جالب هستش که در زمینه تاریخ یهود در ایران طی این 26-27 قرن متوجه می شیم که در تلخی و شیرینی در کنار هم زندگی کردن، چه یهودی ها چه غیر یهودی ها، ولی چه در تاریخ ادبیات فارسی و چه در متون تاریخی فارسی به زبان فارسی که در ایران در سیستم آموزشی نظام آموزشی ایران تدریس میشه کمتر به این وجوه اشتراک اشاره شده. من امیدوار هستم که این کاری که تقریبا از 50 سال پیش آغاز شد و اولین انتشار جامعی در زمین شاعران یهودی ایران از طریق بنگاه ترجمه و نشر کتاب در اواخر دهه 40 اوایل 50 آماده چاپ شد و منتشر شد در ایران همچنان ادامه پیدا بکنه، برای که اون کتاب نشون داد که ما در زمینه ادبیات فارسی بسیار ناگفته وجود داره که باید گفته بشه.
فیروز خطیبی نگاهی داشت به کارنامه کاری پروفسور آمنون نتسر که در سن 73 سالگی در لس آنجلس درگذشت.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:25:43 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش علمی توجه فرمایید. تحقیقات جدید نشان میدهد که فواید نور خورشید ممکن است بیش از آن باشد که پیشتر تصور میشد. مهدیه جاوید.
مالیگننت ملانوما یکی از خطرناکترین انواع سرطان پوست است. معمولاً افرادی که دارای پوست روشن هستند به این سرطان مبتلا می شوند و بسیاری از آنها بر اثر این بیماری جان می سپارند. تحقیقات نشان می دهد سرطان ملانوما به قرار گرفتن بیش از حد در معرض تشعشعات خورشید مربوط می شود. برای مثال در کشورهایی مانند استرالیا که به خط استوایی نزدیک هستند و بیشترین میزان نور خورشید را دریافت می کنند، تعداد سرطان‌های ملانوما بیش از کشورهای دیگر است. با این حال دانشمندان مدت هاست که در مورد فواید نور خورشید کنجکاو هستند. نور خورشید به تولید ویتامین دی در بدن انسان کمک می‌کند. این ویتامین برای سلامت قلب، استخوان‌های نیرومند و دستگاه ایمنی بدن ضروری است. ریچارد ستلو، بایوفیزیسیست، زیست فیزیکدان، از نویسندگان مقاله است که در نشریه جریان‌های آکادمی ملی علوم منتشر شده است. در این مقاله فواید و خطرهای در معرض نور خورشید قرار گرفتن مقایسه شده است. آقای ستلو میگوید فواید نور خورشید ممکن است از ضررهای آن بیشتر باشد.
It turns out that the exposure to sunlight is more important than the fact that
معلوم شد که در معرض آفتاب قرار گرفتن مهمتر از خطراتی است که اشعه آفتاب برای سرطان پوست دارد.
در این تحقیق آقای سدلو و تیمی از دانشمندان نروژی آمار سرطان در کشورهای استرالیا، زلاند نو، سوئد، نروژ، دانمارک و بریتانیا را با یکدیگر مقایسه کردند. در حالی که این محققان انتظار داشتند در کشورهای استوایی درصد بالاتری از سرطان پوست را مشاهده کنند، اما این تحقیق نشان می‌دهد که در این کشورها تعداد سرطان‌های داخلی مانند سرطان سینه، روده، پروستات و شش نیز بیشتر است. با این حال این تحقیق جدید همچنین بیانگر آن است که احتمال بهبودی افرادی که در نزدیکی خط استوا زندگی می‌کنند نیز از افرادی که در معرض نور خورشید کمتری هستند بیشتر است. آقای ستلو میگوید بر اساس این تحقیق احتمال بهبودی تمام سرطان‌ها از جمله سرطان پوست در افرادی که در معرض آفتاب بیشتر هستند بیشتر است.
Sunlight exposure increases the incidence of malignant melanoma, for example. That could be a lethal cancer.
در معرض آفتاب قرار گرفتن احتمال ابتلا به سرطان ملانوما را افزایش می‌دهد. این سرطان می‌تواند به مرگ افراد منجر شود. با وجود این، نور خورشید بیشتر احتمال مرگ بر اثر سرطان ملانوما را کاهش می‌دهد، با وجود آن که نور خورشید عامل آن است.
به گفته یه ریچارد سدلو، اگر روزی دو بار به مدت 15 دقیقه بدون کرم ضد آفتاب در زیر آفتاب سپری کنید، از تمام فواید نور خورشید بهره مند خواهید شد.
فواید نور خورشید در گزارشی از مهدی جاوید. تا در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به یک خبر توجه فرمایید. فیدل کاسترو رهبر کوبا پس از 49 سال از مقام خود به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل کوبا کناره گیری کرد. کاسترو که 81 سال دارد روز سه‌شنبه استعفای خود را در پیامی که در پیشاپیش اجلاس مجمع ملی کوبا در روز یکشنبه در نسخه اینترنتی روزنامه